بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 164، سطر 24. و مبدع ذلک فی احوال الوضع التی هی حیات فیاضه و انما یجری ما بالقوت فیها مجرى الفعل بما یمکن من التعاقب. بحث در بیان آیت افلاک داشتیم. این بحث تقریبا تمام شد، آنچه که لازم بود دربارش گفته بشه گفته شد. معلوم شد که غایت تحریک فلکی یک موجودی است عقلی، اما فلک نمیخواهد ذات اون موجود یا صفتی از صفات اون موجود شود، نمیخواد ذات او بشود، نمیخواد صفتی از صفات او رو به دست بیاره، بلکه غرض فلک تشبه به اوست، اون هم تشبه غیر مستقر، که این همه توضیح داده شدند. پس حرکت فلک قمر برای تشبه به موجود عقلی است. اما اون چه که فلک رو به حرکت وامی دارد دو چیزه، یکی غایت یکی فاعل. غایت همینیست گفته شد، فاعل هم که نفس فلکی است که بدنه رو به حرکت میندازه. ما در حرکت به فاعل و غایت اکتفا نمی کنیم، متحرکون فیه رو هم لازم داریم که ازش تعبیر به مسافت می کنیم. گاهی حرکت حرکت جوهری است، متحرک داره در جوهر سیر می کنه و مسافت این متحرک می شود همون جوهر. گاهی حرکت حرکت در کم، متحرک داره در کمش پیش می رود، حرکت می شه حرکت در مسافت کم یا حرکت کمی. عینی و وضعی و کیفی هم همینطوره. فلک حرکت جوهری نداره، مشا که اصلا حرکت جوهری رو قبول ندارن، نه در فلک نه در غیر فلک. صدرا اگرچه حرکت جوهری رو قبول داره، در فلک قبول نداره. پس حرکت جوهری برای فلک وجود نداره. حرکت کمی عینی کیفی هم برای فلک نیست، باز به اتفاق آراء، یعنی هم صدرا این حرکت رو در فلک منکره، هم مشا منکرن، هم اشراق منکره، هم خودمون میابیم که فلک بزرگ و کوچک نمیشه، ولی اگه بزرگ و کوچک میشد فاصله کباشر به هم میخورد، در حالی که ما هر وقت رصد کردیم فاصله ها یکسان بوده، معلوم میشه که افلاک بزرگ و کوچک نشده، کباشر هم بزرگ و کوچک نمیشه، همچنین کیفیتشون عوض نمیشه، عینشون هم عوض نمیشه، مکانشون هم عوض نمیشه. البته امروزه برای فلک حرکت عینی قائلند، اونطور حرکت عینی تبعی که به تبع خورشید همه این توابع دارن حرکت مستقیم میکنن، حرکت مستقیم که میکنن عینشون عوض میشه، ولی قدیمی ها به این مطلب نرسیده بودن، حرکت عینی رو منکر بودن. اونا فقط فکر میکردن حرکت عینی یعنی در وقتی اینا دبران میکنن جاشون عوض کنن، نه، در دبران جاشون عوض نمیشه، در حرکت مستقیمی که به دنبال خورشید میرن جاشون عوض میشه، پس حرکت عینی براشون قائلیم. ولی قدیمی هایی خودشون حرکت عینی برای افلاک قائل نبودن. تنها حرکتی که برای افلاک قدیمن قائل بودن حرکت وضعی بود، معتقد بودن که این افلاک دور خودشون میچرخن و با چرخیدن دور خودشون وضعشون رو عوض میکنن، کمشون، کیفشون، جوهرشون، عینشون عوض نمیشه، فقط وضعشون عوض میشه. حرکت عینی دبرانی اگر در یک فضا باشه نمیتونه عینی باشه، اگر فضاش عوض بشه حرکت عینی میتونه بشه. و اون جدیدی ها میگن فضا عوض میشه وقتی خورشید جلو میره، اون فضایی که قبلا این کواکب درش میچرخیدن عوض میشه، الان در یه فضای دیگه میچرخن، پس حرکت عینی انجام میشه. نه، امروزه حرکت کوکب دور خودش رو قائلند، حرکت کوکب دور شمس رو هم قائلند، که اولی رو میگن حرکت وضعی، دومی رو میگن حرکت انتقالی. ولی هر دو حرکت اگر باشد قدیمی ها بهش میگن حرکت وضعی، هر دو حرکت رو میگن حرکت وضعی. حتی اون حرکت انتقالی رو هم قدیمی ها میگفتن حرکت وضعی، و فقط همون حرکت انتقالی رو قبول داشتن. منتها نمیگفتن خورشید دوره، نمیگفتن زمین دور خورشید میچرخه، میگفتن خورشید دور زمین میچرخه، همه رو میگفتن دور زمین میچرخه. قدیمی ها میگفتن، جدیدی ها میگن همه دور خورشید میچرخه، همه حرکت انتقالی دور خورشید دارن، اونا میگفتن همه حرکت انتقالی دور زمین دارن. در مورد حرکت وضعی خود کواکب اختلاف بود، غالبا میگفتن خودش دور خودش نمیچرخه، چند نفری گفتن خودش دور خودش میچرخه، والا میگفتن که اون فلک تدویر میچرخه، کوکب رو میچرخونه، یا خارج المرکز میچرخه، یا ممثل به تبع فلک الافلاک میچرخه که این کوکب رو میچرخونه. کوکب میگفتن ثابت است در تدویر، در فلک تدویر ثابته، جابجا نمیشه، حتی دور خودش هم نمیچرخه. پس حرکت وضعی امروزه رو قدیمی ها غالبا قبول نداشتند، فقط حرکت انتقالی رو قبول داشتن، که حرکت انتقالی رو وضعی مینامیدن. این مطالبی که عرض میکنم انشاءالله در مباحث بعدی روشن‌تر میشه. در فصل بعد مثلا بحثی از ممثل شده، باید یه مقداری توضیح داده بشه، و بحث کامل کاملش در فصل سیوم همین نمط میاد، که اونجا دیگه تقریبا مباحث هیئت رو خیلی زیادش رو خواجه در کتاب آورده، اونجا باید دیگه کامل‌تر توضیح داده بشه. اینجا به طور مختصر رد میشیم، اونجا انشالله توضیحش رو از خواهیم کرد. خب پس توجه کردید که حرکت افلاک حرکت وضعی است، همون وضعی که امروز میگن انتقالی. حرکت وضعی است یعنی حرکت دبرانی است، و این فلک با این حرکت دائما داره وضعش رو عوض میکنه، نه اینکه کمش یا کیفش یا عینش یا جوهرش عوض بشه. ما گفتیم مسافت این حرکت فلک وضع است. ابن سینا عبارت رو طور دیگه میگه، میگه مبدأ این حرکت در احوال وضع حاصل است، یعنی حالاتی برای وضع هست و حیاتی در حرکات وضعی تشکیل میشود که این حیات مبدع این حرکت میشند. توجه کنید، وضع هر فلکی حالتی است برای اون فلک، یا به تعبیر دیگه هیئتی است برای اون فلک. چون این فلک رو با افلاکی دیگه که بسنجیم، یه حالی پیدا میکنه، یه وضعی پیدا میکنه. وقتی حرکت میکنه، نقاط این فلک با نقاط فلک پایین تر یا بالاتر جا به جا میشه و قهرن هیئت جدید، حالت جدید درست میشه. پس در هر لحظه از لحظات حرکت حالت وضعی خاصی برای این فلک پیدا میشود، یا هیئت وضعی خاصی بر این فلک وارد میشود، که این حیات هی دارن تغییر میکنند و تغییر اینها باعث پیدایش اون تشبهی که عرض کردیم میشه. بنابراین مبدع این حرکت همین حیاته. حالا مبدع که گفته شد نه به معنای فاعل، فاعل حرکت که نفسه، مبدع این حرکت یعنی همون چیزی که تشبه رو دم به دم به وجود میاره و ابقا میکنه. چون یادتون است قبل ها میگفتیم تو همین فصل که فلک با حرکتش اون تشبه رو حفظ میکنه، تشبهی که شروع شده حفظ میکنه. تشبه هم این بود که عقول افاضه دارند، افلاک هم به مادونشون افاضه میکنند. افلاک اگر بخواهن افاضهشون که همون تشبهشون به موادی عالی است ادامه پیدا کند، باید حرکتشون ادامه بدن. اگر بایستند فیضی به مادون نمیرسونند. باید خورشید بچرخد تا فصول پیدا شود و از طریق فصول به مادون افاضه تحقق پیدا کند. افاضه به مادون بر اثر فصول، بر اثر شب و روز امثال این هاست، جزر و مد ماه، اینا همه با حرکت ها درست میشه. پس اگر حرکت ها نباشد این افاضه ها تعطیل میشن. افاضه همون تشبه افلاک به عقول است. اگر این تشبه بخواد ادامه پیدا کنه، حرکت باید ادامه پیدا کنه، یا به بیان دیگر اون حیات وضعی باید تبدیل بشن، یا به عبارتی ایشون احوال وضع باید عوض بشه. با این احوال وضع اون تشبه حفظ میشه. پس مبدع حرکت تشبهی همین احوال وضعه که این احوال وضع با تبدلشون اون تشبه رو حفظ میکنن، ایجاد میکنن و حفظ میکنن. پس معنای مبدع روشن شد چیست؟ معنای مبدع، مبدع فاعلی نیست، بلکه همینیست که الان عرض کردیم. یعنی اون چه که عامل حفظ تشبه میشود حرکت است. حرکت یعنی چی؟ یعنی تبدل وضع. پس آن چه که عامل حفظ تشبه میشود تبدل وضع است و منشأ حرکت هم همین تبدل وضعه. یعنی حرکت، حرکت وضعی است. به عبارتی دیگر، آیا منشأ حرکت تبدل کمه که ما اسمشو بذاریم حرکت کمی، یا منشأ حرکت تبدل وضعه که ما اسمشو بذاریم حرکت وضعی؟ بفهمم منشأ حرکت تبدل وضعه، لذاش بگو حرکت، حرکت وضعیه. توضیحاتی که عرض کردم همه رو در این خلاصه جستجو کنید. یعنی همین خلاصه الان منظور ابن سیناست. آیا منشأ حرکت یعنی اون چه که باعث به وجود آمدن حرکته تبدل وضعه، یعنی با تبدل وضع حرکت انجام گرفته، یا با تبدل کم حرکت انجام گرفته؟ اگر با تبدل کم حرکت انجام بگیره حرکت میگیم حرکت کمی، اگر با حرکت وضع انجام بگیره حرکت میگیم حرکت وضعی. و در اینجا ما بیان میکنیم که حرکت با تبدل وضع انجام گرفته، پس حرکت، حرکت وضعی است. حرکت کمی نیست، کیفی نیست، عینی نیست، جوهری نیست. ابن سینا میخواد بفهماند که این حرکتی که ما تا حالا گفتیم که غایتش تشبه است، حرکت وضعیه. به جای این که بگوید این حرکت، حرکت وضعی، اینطور میگه، میگه مبدع این حرکت در احوال وضع است. یعنی اون چه که باعث این حرکت میشود تبدل وضعه. شما از تبدل وضع این حرکت رو به دست میارید، پس حرکت میشه حرکت وضعی، نه حرکتی کمی برن، حرکتی کیفی و نه جوهری. لذا خواجه در تفسیر این مسئله، در تفسیر این عبارت اینطور میگه، میگه که چهار جور حرکت داریم، نمیگه پنج جور. صدرا میگه پنج جور حرکت داریم، حرکت جوهری هم اضافه میکنه، جز اقسام قرار میده. مشا حرکت جوهری قبول ندارن، میگن چهار جور حرکت داریم: حرکت کیفی، عینی، وضعی و کمی. بعد میگه در بین این چهار تا سه تاش در فلک محاله، یعنی کمی و کیفی و عینی، یکی دیگه‌اش هست. ابن سینا با این عبارت میخواد بفهماند که اون حرکتی که در فلک راه داره حرکت وضعیه. خواجه هم همینطور تفسیر میکنه، مبدا ذلک یعنی مبدا این حرکتی که باعث تشبه و باعث حفظ تشبه میشود مبدأش احوال وضعه. یعنی احوال وضع دارن عوض میشن که حرکت درست میشه. اون حرکتی که منشأ تشبهه، اون حرکتی که باعث تشبهه، به توسط تبدل احوال وضع یا تبدل اون حیات واقع میشه. بعد در وقتی که احوال وضع اون میخواد تفسیر کنه، میگه التی هی حیات الفیاضه، احوال وضع حیاتن روشنه. چون عرض کردم اصلا خود وضع هیئته، هیئتی که از سنجش این جسم با جسم دیگر حاصل می شود وضع نامیده می شود. البته وضع تمام مقوله، هیئتی که از سنجش اجزاء جسم با جزئی از جسم با جزئی دیگر حاصل میشه بهش میگیم وضع جزء مقوله، ولی هیئتی که از سنجش اجزا و اضافه بر سنجش اجزا سنجش خود جسم با جسم های دیگر حاصل میشود اسمش وضع تمام مقول است. پس وضع یعنی هیئت حاصل از سنجش این جسم با جسم دیگر یا اجزای این جسم با هم دیگر، که حالا اجزای این جسم با هم دیگر هم در اینجا میتونه مراد باشه، سنجش خود جسم با جسم دیگر هم اینجا میتونه مراد باشه، چون وقتی فلک داره حرکت وضعی میکنه اجزای فرضیش هم اجزای فرضی این جسم با اجزای فرضی جسم دیگر فرق میکنه. البته اجزای فرضی خود فلک با هم دیگه فرق نمیکنه، یعنی فلک حرکت جزء وضعی به معنای جزء مقوله نداره که اجزای فلک با هم فرق کنن، چون اجزا سر جای خودشون ثابتن، جا به جا نمیشن. هرچی هم که حرکت وضعی برای فلک باقی میشه هیچ وقت این فلک اجزای فرضیش از جای اصلیشون بیرون نمیرن، همونجا که هستن هستن. اجزای فرضی عرض میکنن چون فلک اجزای بالفعل نداره، اجزا رو باید درش فرض کرد، زیرا که یک جسم بسیطه، جسم بسیطی اجزا نداره، اجزایش اگر باشه اجزای فرضیه. وقت اجزای فرضی جا به جا نمیشوند که بینشون نسبتهای مختلف واقع بشه، بلکه اجزای این فلک با اجزای فلک دیگر اینها با هم عوض میشن. خود کل فلک هم با کل فلک دیگری که در جوفشه یا در بیرونشه وضعشو عوض نمی کنه، اجزا وضعشون عوض می کنن، علایه حال فرق نمی کنه. بالاخره داره یه تعویض وضعی اتفاق می افته، یه تبدل وضعی اتفاق می افته. پس حیات وضعیه برای فلک در این حرکت درست میشه. منظور از احوال وضع همین حیاته، حرکت در این حیات واقع میشه، حرکت یعنی تبدل، تبدل در این حیات واقع میشه، تبدل این حیات رو ما میگیم حرکت وضعی فلک. الان این نرز میکنه
قابلیت مثلا برای حیات برای زیادت زیاد، نه اینکه اعطای این حالت رو بکنه برایش، این حالت رو درش نمیدیه، اون نفسش گفته قائلشه.
بله. بله به همون نحوی که توضیح دادم، مبدع حرکت هست، یعنی حرکت از همین تبدل درست میشه، مبدع به این معنا، نه مبدع به معنای فاعل، نه مبدع به معنای غایت. مبدع به معنای فاعل نفسه، مبدع به معنای غایت تشبهه. الان بیش کنم از این دوتا رو نمیخوام بگیم، ما اون حیات و وضعی رو داریم مبدع قرار میدیم، اون حیات و وضعی مبدع به این معنان که با تبدلشون یا با کنار هم قرار گرفتن و ردیف هم قرار گرفتنشون حرکت وضعی رو درست میکنن، میسازند، یعنی سازنده حرکت وضعی هم، نه اینکه موجد حرکت وضعی باشن. این حیات متبدله رو کنار هم بذارید حرکت وضعی درست میشه. چرا؟ چون حیات متبدله همشون حیات وضعی هم. این حیات وضعی وقتی کنار هم گذاشته بشن، یکی عوض بشه دومی جاش بیاد، دومی عوض بشه سومی جاش بیاد، همینطور ردیف قرار بگیرن، اصطلاحا گفته میشه حرکت وضعی صورت گرفت، حرکت وضعی ساخته شد و تحقق یافت، نه اینکه خود این حیات حرکت رو درست کنند، نفس این حرکت رو درست کنند. مبدا به معنای همین که عرض میکنم، حالا قابلی هم قابلی نمیگیم، ببینید مبدع قابلی خود بدنه فلکه، مبدع قابلی بدنه فلکه، اونی که اثر تحریک نفس رو قبول میکنه. مبدع فاعلی نفس فلکه، مبدع قابلی بدنه فلکه، مبدع قایی هم تشبهه. هیچ کدوم از ستاره ما نمیگیم. ما همون که دارم عرض میکنم توجه کنید، این حیات وضعیه یا به تعبیر دیگر احوال وضعیه، اینا دارن تبدل پیدا میکنن، این اول یکی میاد بعد اون میره دومی میاد بعد این دوم میاد میره سوم میاد، همینطور حیات وضعیه ردیف میشن. این حیات وضعیه رو وقتی با هم ترکیبشون کنید حرکت درست میشه، مثل قدم برداشتن های خودتون. این قدم ها شما قدم برمیدارید، ولی این قدم هایی که میذارید کنار هم ردیف بشه، اصطلاحا گفته میشه حرکت عینی تحقق یافت، حرکت عینی با این قدم ها. این قدم ها سازندن. یه وقت میگید قدم برداشتن سازنده است، این میشه فاعل. اما یه وقت میگید خود همین حیاتی که قدم ها درست میکنن کنار هم ردیف کنید حرکت عینی درست میشه. ما داریم این دومی رو میگیم الان، نمیگیم نفس سازنده این حرکت وضعی است، میگیم این حیاتی که کنار هم قرار دادنشون به معنای حرکت است، این حیات حیات وضعیان، حیات کمی، حیات کیفی و عینی نیستند، حیات وضعیان. به خاطر اینکه میخوام بیان کنیم حرکت حرکت وضعیه. در حرکت وضعی شما احوال وضعی رو ردیف میکنید، در حیات، در حرکت کمی احوال کمی رو ردیف میکنید. مثلا فرض کنید که این الان 2 سانت بوده، یه حالتشه، حالت کم میشه، بعد میشه 2.5 سانت حالت جدید، بعد میشه 3 سانت، بعد میشه 3.5 سانت. این همینطور حالات کمی رو ردیف کنید، اصطلاحا میگیم که حرکت کمی کرد، یعنی از این حالت کمی به حالت کمی دیگر منتقل شد، از اون حالت کمی دوم به حالت کمی سوم منتقل شد. این حالات کمی رو کنار هم قرار میدید و میگید این جسم در این حالات انتقال پیدا کرد، یعنی حرکت کمی کرد. حالا ما به جای حالات کمی حالات وضعی رو میذاریم، میگیم این حالت وضعی رو داشت، بعد تبدیل کرد حالت وضعی دوم رو گرفت، بعد تبدیل کرد حالت وضعی سوم رو گرفت، این حالات وضعی رو پی در پی به دست آورد، پس حرکت کرد، حرکتی که چون در حالات وضعی بود شد حرکت وضعی. حالا شما میفرمایید قابل، قابل به معنایی که خودتون میگید اشکال نداره، بر حرکت قابلی به اون حرکت در قابل به اون معنی که شما میفرمایید اشکال نداره. قابل ممکنه اطلاقات مختلف داشته باشه، قابلی که ما منظورمونه در متحرک، قابل در حرکت، قابل همون متحرکه، قابل الحرکه یعنی متحرک، و متحرک وزن نیست، بدن است که در وزن حرکت میکند. بدنه متحرکه، نه وزن متحرکه، بدنه در وزن حرکت میکند. همونطور که اول عرض کردم وزن میشه مسافت، نمیشه محرک و نمیشه قابل الحرکه. قابل الحرکه متحرکه، تبدل در وضع انجام میگیره، یعنی حرکت توی این حالت انجام میگیره، این حالته که عوض میشه و اون چه که عوض میشه مسافته. متحرک در مسافت خودش رو عوض میکنه، حالا یا در مسافت وضعی یا در کمی یا هرچی. پس در اینجا البته تصریح به مسافت نمی کنیم، اگرم از ما بپرسن که منظور از مبدا مسافته شاید انکار بکنیم، اما اینطور میگیم همونطور که توضیح دادم احوال وضع رو ما ملاحظه میکنیم و میگوییم مبدأ حرکت وضعی در این احوال وضع، یعنی شما حرکت وضعی رو در این احوال وضع جستجو کنید و در همین احوال وضع او رو بیابید، میابید که این حرکت در این احوال، یعنی با انتقالات این احوال داره درست میشه. پس حرکت در این احواله، حرکت در احوال کمی نیست، حرکت در احوال کیفی نیست. با این توضیحاتی که عرض میکنم منظور از مبدا روشن میشه. اسم خاص برای مبدا نمیذاریم، شما اگه اسم قابلی میذارید عیبی نداره، ولی قابل رو باید توضیح بدید که مرادمون از قابل اون متحرک نیست. بله
مبدا در اینجا مسکوب و بعدم، یعنی مثلا قبل ما در حرکت عینی مبدا نبود، از اینجا شروع شد،
نه افراد وضع مسبوق به عدم هست، ولی اصل حرکت مسبوق به عدم نیست. چون بارها من عرض کردم که حرکت فلک رو این آقایون ازلی میدونن، مسبوق به عدم نمیدونن. بله فرد فرد حرکات، که البته ما فرد فرد حرکات هم نداریم، فردامون فرضیه، از اول ازل تا آخر ابد یک حرکت بیشتر برای فلک نیست، ما هستیم که این حرکات رو قطع قطع میکنیم، و الا اینطور نیست که فلک یه دور بزنه توقف کنه و دور دوم شروع کنه که بگیم حرکت چندومه. حرکت چندوم نداریم، از اول تا آخر حرکت اوله. ولی ما هستیم که این حرکت رو تقدیم میکنیم تو فرض خودمون و حرکاتی درست میکنیم، میگیم که حرکات فرضیه. و حرکات فرضیه یا افراد فرضیه، اینا هر کدومشون مسبوق به عدم هست. این فردی که امروز داره حاصل میشه قبلا نبود و بعدا هم نخواهد بود، این نه ازلی نه ابدی، ولی اصل الحرکه من الازل الى الابد. پس برای اصل اول، برای اصل، برای اصل حرکت ما سبق عدم نداریم، اما برای افراد حرکت چرا سبق عدم داریم؟ خب تا اینجا ما روشن کردیم با بیانمون که مبدأ این چنین حرکتی احوال وضع است و احوال وضع هم تفسیر کردیم به حیات. منتها ابن سینا حیات رو موصوف کرده به فیاضه. در حرکت شش چیز میخواد. یکی فاعل نفسه، یکی قابل و متحرک بدنه و جسم فلکه، یکی منتها
جسمش
بسیطه. بله؟
اگه جسم شد
میده نه بسیط باشه؟ بله، جسم فلک
بسیطه.
نه، ترکیب از ماده صورت یه بحث دیگه است. بساطتی که ما در فلک قائلیم بساطت از ماده صورت نیست. در عناصر بسیطه چی میگیم؟ عناصر بسیطه میگیم بسیطن، در حالی که اونا ماده صورت دارن. منظورمون از بساطت در اینجا این است که از چند نوع جسم تشکیل نشده، مثل مثلا عناصر مرکبه از چند جور جسم ترکیب شدن، از خاک و آب و هوا و آتش ترکیب شدن، و فلج از چند جور جسم تشکیل نشده، از جسم خودش فقط تشکیل شده. ولی همین جسم که به لحاظ ترکیب از اجسام بسیطه، به لحاظ داشتن اجزا یعنی هیوله و صورت مرکبه. همه اجسام مرکبن، هیچ جسم بسیطه به اون معنا ما نداریم. جسم بسیط که میگیم یعنی از چند نوع تشکیل نشده، در مقابل مرکب که از چند نوع تشکیل شد.
محرک
نفس، متحرک بدنه و منتها همون قایت یعنی تشبه، این شد سه تا. بعد مسافت حرکت داریم، مسافت حرکت داریم که اینجا هیئت است و بس، این شد چند تا؟ شد چهار تا. بعد موضوع حرکت که همون متحرکه. بله، مبدأ داریم که مبدأ در اینجا وجود نداره چون ازلیه. مبدأ حرکت در اینجا وجود نداره چون ازلیه. منتها به معنای قایت رو داریم، ولی منتها به معنای اون منتها الی حرکت رو باز نداریم. یعنی پنجمی و ششمی که مبدأ و منتهاست در اینجا وجود نداره. در هر حرکتی شش چیز لازم داریم، در این حرکت هم شش تا داریم، منتها چون ازلی و ابدی است، چون ازلی و ابدی است، دو تاشو نداره، مبدأ و منتها نداره. یعنی بفرمایید مبدأش ازل، منتهاش ابد. اینا میتونید بگید. خب ابن سینا حیات رو متصف کرده به فیاضه. ببینیم آیا حیات فیاضند که متصفشون کرده به فیاضه. خواجه می فرماید که فیاض واقعی واقعی خداست. بعد خدا این فیض رو به عقول داده که عقول هم مدبر افلاکن، اونم فیاضند، اون تا فیاض به اسم الله. بعد میان پایین تر، نفس فلک هم میشه فیاض. اونی که فیض به مادون میرسونه نفس فلک هست به توسط حرکت. اما حیات چی؟ حیات فیاض نیستن، وسیله اند برای این که نفس فلکی فیضی رو که از بالا دریافت کرده به مادون واصل کنه. حیات وسیله ایصال فیض اند به مادون، نه اینکه خودشون فیاض باشن. به تعبیر اصطلاحی معدند، به تعبیر معمولی میگیم وسیله رساندن فیضند، به تعبیر اصطلاحی میگیم معدند. حیات معدند برای فیض، چون معدند برای فیض ابن سینا اونها رو متصف کرده به فیاضه. پس منظورشون از فیاضه، فیاض در حد اعداده، نه فیاض در حد ایصال یا در حد ابداع. فیاض در حد ابداع خداست، فیاض در حد ایصال با معل واسطه عقله، فیاض در حد ایصال بلا واسطه نفسه، فیاض در حد اعداد حیاتند. پس این جمله از کلام ابن سینا روشن شد که مبدأ و ذلک فی احوال الوضع التي هی حیات فیاضه، صفحه 164 سطر 24. و مبدأ و ذلک، مبدأ و ذلک یعنی مبدأ این امری که تشبه به توسط او حاصل می شود، امری که تشبه به توسط او حاصل می شود حرکت وضعیه. مبدأ این چنین امری فی احوال الوضع است. فی احوال الوضع خبره، مبدأ و ذلک مبتداست، فی احوال الوضع خبر. لذا خواجه وقتی میخواد این عبارت رو معنا کنه میگه و مبدأ و ذلک یکون فی احوال الوضع. کلمه یکون رو میاره که رابطه بین مبتدا و خبر باشه و بفهماند که در اینجا جمله به صورت مبتدا خبری آمده. مبدأ این چنین امری در احوال وضع حاصل است. احوال وضع چیه؟ التی هی حیات فیاضه. احوال وضع حیاتن، حیات بودنشون روشن شد، چون هر وضعی یه نوع هیئتی است و فیاض بودنشون هم روشن شد که فیاض در حد اعدادند. جمله بعد و این نمایج وی ما بالقوه فیها مجرفه به ما یمکن من التعاقب، این جمله رو من بعدم معنا میکنم چون هنوز خارج رو نگفتم. شرح خواجه رو که در ذیل جمله اول یعنی مبدأ و ذلک فی احوال الوضع التي هي حیات فیاض است بخونم، اگر فرصت پیدا شد میپردازم به توضیح این جمله ابن سینا و بقیه حرفای خواجه. پس یادمون باشه که این قسمت از متن رو نخوندیم، بعدا باید برگردیم توضیح بدیم. یعنی این یعنی تفسیر برای کل عبارته و ما الان فقط اون بخشی رو که تفسیر برای جمله اول ابن سیناست میخوام بخونیم. و مبدأ و ذلک الامر، ابن سینا مشار الیه ذلک رو تعیین نکرد، خواجه داره تعیین میکنه. و مبدأ و ذلک الامر الذی، خب اون امرم مبهمه باید توضیح داده بشه، با الذی یحصل تشبه به خواجه اون امر رو توضیح میده. امری که تشبه به توسط اون امر حاصل میشود، اون امری که تشبه به توسط او حاصل میشه حرکته. چون ابن سینا ذلک گفت، خواجه فرمود الامر. اگر ابن سینا تلکه میگفت خواجه میگفت الحرکت، ابن سینا میگفت مبدأ و تلکه، خواجه میگفت یعنی مبدأ و تلکه الحرکت. حالا که گفته مبدأ و ذلک، ایشون میگه مبدأ و ذلک الامر، مرادش از امر همون حرکته. مبدأ و ذلک الامری که حاصل میشود تشبه به وسیله او، این کلمه بهی هم یه دفعه گفتن در اینجا به معنای باش، به معنای سببیته. ما بعد از کلمه شباهت یه بی میاریم و اون به رو داخل میکنیم بر مشبهان به. این به از اون قبیل نیست. میگیم مثلا زید رو تشبیه کردیم به اسد، اسد میشه مشبهان به. در اینجا نمیگیم تشبه فلک بهی یعنی به عقل، بلکه میگیم تشبه فلک به این امر یعنی به وسیله این امر. پس با بای سببی است، اون بایی نیست که بعد از کلمه شباهت را نوعاً میاد، اون بایی که بعد از کلمه شباهت میاد بر مشبهون به داخل میشه. اینجا این امر یعنی حرکت مشبهون به نیست، این وسیله است. چون وسیله است با رو بای سببی قرار میدیم، اینطور معنا میکنیم. امری که حاصل میشه بعد تشبه به سبب اون امر. مبدأ این امر یکون و فی احوال الوضع، توجه کنید خواجه یکونو میاره که اون عبارت بعدی معلوم بشه خبره. مبدأ این امری که تشبهش حاصل میشه، یعنی مبدأ حرکت، یکون و فی احوال الوضع، در احوال وضع حاصل است. و ذالک یعنی بیان این مطلب، یا این که مبدأ این چنین حرکتی در احوال وضع است، فقط در احوال وضع است، یعنی حرکت حرکت وضعی است. به این جهت است که حرکت چهار قسمه، سه قسمش در فلک راه نداره، قسم چهارمش که حرکت وضعی در فلک راه داره. پس مبدأ ذالک الامر فقط اون احوال وضع، احوال کم، احوال کیف، احوال عین، هیچ کدوم مبدأ نیستن، فقط اون احوال وضع مبدأن، یعنی حرکت حرکتی است در احوال وضع، و به عبارتی حرکت حرکتی است وضعی، نه کمی نه کیفی نه عینی. ذالک این که میگوییم مبدأ این حرکت در احوال وضع است، به این جهت است که خروج من القوت الى الفعل على الاتصال الغير الغار. این عبارتی که من خوندم این تفسیر و تفصیل حرکته. حرکت رو اگر بخواد معنا کنید اینطور میگید، میگید خروج من القوت الى الفعل است، اون هم نه با توقف نه با سکون، بلکه علل اتصال، و نه اتصالی مثل اتصال مکان که اتصال قار است، بلکه اتصال غیر قار که تدریجی است و قرار نداره. ببینید حرکت به این تفسیر تفسیر میشه، خروج من القوت الى الفعل، منتها نه هر خروجی من القوت الى الفعل. بعضی خروج من القوت الى الفعل ها با سکون همراه، مدتی خروج نیست بعدن خروج میشه، اون وقتی که خروج داره حاصل میشه حرکته، ولی اون وقتی که خروج نیست دیگه حرکت نیست، اون وقت سکونه. ما حرکت رو تفسیر میکنیم به خروج من القوت الى الفعل که علی سبیل الاتصال واقع بشه. اون جاهایی که قطع میشه دیگه حرکت نمیگیم، اون جایی که حرکت میشه قطع میشه سکون میگیم. پس مادامی که اتصال برقرار است، این خروج من القوت الى الفعل اتصال دارد، میگیم حرکت لحظه به لحظه داره خروج من القوت الى الفعل میشه. وقتی ما داریم حرکت میکنیم لحظه به لحظه، درسته یک فردی رو که بالقوه بود بالفعل کردیم، ولی در اصل حرکت هنوز داریم از قوه به فعلیت میریم. بنابراین حرکت علی سبیل الاتصال محفوظه. اتصالش هم، اتصال هم دو قسمه، یه وقت اتصال اتصال مکانیست که همه اجزایش با هم قرار دارن کنار هم، یه وقت اتصال اتصال مثل اجزای زمانه که متصله، منتها متصله به این صورت که اگر جزء اول رفت جزء دوم میاد، تا وقتی جزء اول هست جزء دوم نمیاد، بعد از رفتن جزء اول جزء دوم میاد، بعد از رفتن جزء دوم جزء سوم میاد و هکذا، که این اتصال بدون استقرار غیر قاره، این میشه حرکت، و الا اتصال علی سبیل القرار حرکت نیست. پس توجه کنید حرکت عبارت است از خروج من القوت الى الفعل، به شرطی که علی الاتصال باشد، اتصال هم غیر قار باشد. این چون تفسیر حرکت بود، خود خواجه بعد از ذکر این تفصیل کلمه اجمالی رو آورد، گفت عن الحرکت، خروج از قوت الى الفعل علی الاتصال غیر القار، یعنی حرکت لا یقع الا فی اربع مقولات، حرکت منحصرا در چهار مقوله حاصل میشه، که اینو صدرا قبول نداره. صدرا میگه در پنج مقوله حاصل میشه، ولی اینا میگن در چهار مقوله. کما تبین فی العلم الطبیعی، چهار مقوله چیه؟ کم و کیف و عین و وضع. حالا فلک لا یمکن ان یتغیر فی ثلاثه منها، در سه تا از این چهار مقوله فلک نمیتونه تغییر کنه، پس نمیتونه حرکت کنه. اون چهار مقوله عبارتند از کم و کیف و عین. فاذن لا خروج له من القوه الى الفعل الى الفعل الا في الوضع، پس برای فلک خروجی از قوه الى الفعل نیست جز در وضع. در وضع اگر خروج من القوه الى الفعل دارد، در کم و کیف و عین ندارد، فقط در وضع دارد، یعنی حرکت شرکت وضعی است. به همین جهت هم است که ابن سینا میگوید مبدأ این حرکت در وضع، یعنی مبدأ حرکت در کم نیست، مبدأ حرکت در کیف نیست، مبدأ حرکت در عین نیست، فقط مبدأ حرکت در وضع. تا اینجا عبارت ابن سینا گفت مبدأ ذالک فی احوال الوضع روشن شد. بعد تفسیر میکنه علتی یه حیات فیاضه، حیات بودنش هم روشنه، خواجه به این مطلب نمیپردازه، چون وقتی احوال حیات هم هست، حیات و احوال تقریبا مرادفند. خواجه به این میپردازه که چرا ابن سینا حیات رو به فیاضه متصف کرد، با اینکه حیات فیاض نیستن، اون نفس فیاضه. جواب میده که حیات اگرچه فاعل واقعی برای یعنی علت اصلی برای فیض نیستن، ولی علت اعدادی هستن. چون علت اعدادی هستن میشه ما اونها رو به فیاضه متصف کنیم. و این نماغال حلتی هیه حیات فیاضه زیرا اجرام نیره. اجرام نیره یعنی شباکه. افلاک مفیض نیستن، شباکه مفیضن. افلاک وسیلن برای چرخوندن کواکب، که به این وسیله کواکب فیضشون رو به مادون برسونه. اگه افلاک نبودن کواکب در یه جا ثابت بودن، فیضشون به مادون نمیرسوندن. افلاک وسیلن برای این که کواکب بتونن بچرخن و با چرخیدنشون فیض رو به مادون برسونه. لذا ایشون میگه اجسام نیره. اجسام نیره یعنی بزرگترینشون ماه و خورشیده که بهشون میگن نیره. پنج تا دیگه میمونه، عطارد و زهره و مریخ و زحل و مشتری. این پنج تا اجسام نیره. اینا دیگه نیره این نمیگیم، ولی اجسام نیره هستن. اجسام نیره چی میگیم؟ این هر هفته. بلکه اضافه کنید ثوابت را نیست. ثوابت هم جز اجسام نیره هستن، که به قول خواجه 1020 خورده ایش رصد شده. در زمان خواجه تا این حد رصد شده بوده. 1020 خورده از ثوابت رصد شده. اینا هم همه نیر حساب میشن. اینا هم تأثیر دارن در زمین. اینا فیضشون به مادون میرسه. حالا فیضشون چیست؟ خیلی شما نمیدونیم. ما فیض قمر را تا حدی میدونیم، فیض خورشید رو خود بیشتر، ولی فیض بقیه کواکب سیار رو خیلی نمیدونیم. ثوابت رو هم که شاید اصلا ندونیم. فقط میگیم ثوابت راهنمای ما هستن برای یافتن راه. مثلا فرض کنید که ستاره جدی نه که طرف شماله، ما از طریق ستاره جدی میفهمید این طرف شمال میریم، طرف جنوب میریم، طرف مشرق میریم یا مغرب میریم، راه رو تشخیص میدیم. این یه استفاده است که ما از جدی میکنیم، استفاده که منحصر به این نیست. استفاده های فراوان این ستاره در زمین داره، ما خیلیشو نمیدونیم. ولی بالاخره اون چیزی که منظور ماست اینه که کواکب که همون اجسام نیره هستن استفاده هایی به مادون میرسونن و وسیله این استفاده ها همون تبدل حیاته. پس این اجسام نیره به توسط تبدل حیات به مادون فیض میرسونن، پس فیاضه هستن، یعنی معدن للفیض. فلک اطلس نیر نداره، اون فیضش دور دیگه است. فیضش با حرکت دادن کل این هاست، یعنی وسیله فیض است بر اونها. اونم حیات داره، اونجا حیاتش به این طور فیاضه که مستقیم نیری نداره. فلک اطلس مستقیم نیری نداره، ولی همه 8 فلک درون خودش رو در هر شبانه روز یک بار دور زمین میچرخونه. بنابراین با این چرخوندن فیض اونها رو به زمین میرسونه. او وسیله رسوندن فیض به این ترتیب، ولی خودش نیری نداره که مستقیم نیرش فیضی برسونه. لأن الاجرام النیره توفیض و انوارها علی الاجسام السفلیه. اجرام نیره بر اجسام سفلیه افاضه انوار میکند به حسب اوضاع این اجرام نیره. اینو من بارها عرض کردم، در افلاک تعبیر به جرم میکنیم، در عناصر تعبیر به جسم میکنیم. یه قرار داده، وجوب نداره که حتما رعایت بشه، ولی نوعا رعایت میشه. گاهی هم خود فلاسفه رعایتش نمیکنند، خودشون هم تذکر دادن که اصطلاح ما اینه، ولی گاهی رعایت نمیکنیم. اگر رعایت کنیم بهتره. اجرام بر فلکیات گفته می شود اعم از افلاک و کواکب، اجسام بر عنصریات گفته می شود اعم از بسیط و مرکب. اینجا ببینید ایشون رعایت کرده. لأن الاجرام النیره تفیض و انوارها علی الاجسام السفلیه. اجسام سفلیه یعنی عناصر مرکبه و بسیطه. اجرام نیره هم که روشنه. اجرام نیره افاضه می کنن انوارشون رو بر اجسام سفلیه به حسب اوضاع. به حسب اوضاع متعلق به توفیض است. به حسب اوضاع افاضه می کنن، یعنی با عوض کردن اوضاع این فیضشون رو و این نورشون رو می رسونن. و حیات که منظور همون اوضاعه، لیست به ذاتها فیاضه، خودشون فیاض نیستن، وسیله رسوندن فیض فیاضند، نه خودشون فیاض باشند. لکن چون معدند برای افاضه و صفها و انها فیاضتون. مصنف این حیات رو توصیف کرد به این که اینا فیاضن، چون مؤدن بهشون گفت فیاض. خب تا اینجا شرح اون قسمت از اول متن گفته شد. از انما یجری ما بالقوه، عبارت ابن سینا، عوض میشه و شرح خواجه هم اون عبارت رو توضیح میده. ظاهرا نمیرسیم بخونیم دیگه، باید بزنیم شوی جرسانی. شما میبازید از کامل نیره فقط ستاره هستن که نورشون اصلیه، یا سیاره ها که نورشون کسبیه اجسام نیره نامیده میشون. اجسام نیره یعنی اجسامی که نوری ازشون میتاره، که نورشون ذاتی باشه که نورشون کسبی باشه. قدیمی ها معتقد بودن فقط نور خورشید ذاتیه، بقیه همه کسبیه. امروزه میگن که نور خورشید ذاتیه، نور سیارات کسبیه، نور ثوابت هم ذاتیه. قدیمی گفتن نور خورشید ذاتیه، بقیه چه ثوابت چه سیارات نورشون کسبیه.